بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة، رسيدي بجلسة چهارم. خب هنوز در مقدمه کتاب قرار داریم، رسیدیم اونجایی که مصنفین رحمهم الله میگند اما البلاغه فهی تأدیت المعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فسیحة لها في النفس اثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والاشخاص الذين يخاطبون. اما بلاغت، بلاغه پس آن ادا کردن معانی جلیل، جلیل یعنی عظیم، بزرگ، واضحا این معانی جلیل رو ما واضح بیاریم با عبارتی صحیح و فصیح، صحیح و فصیح. لها فی النفس اثر خلاب، که در نفس اثری گیرا و جذابی داشته باشه، مع ملائمت کل کلام، همراه مناسبت هر کلام با موطنی که گفته میشه در آن و اشخاصی که مورد خطاب قرار میگیرن، یعنی کلام مناسب مقتضای حال باشه. اگر در مجلس عروسی هستیم، کلامی که در خور اون مجلس باشه، کلام شاد گفته میشه، نه در مورد عزا. و اگر در مجلس عزا هستیم هم، کلام مرتبط با اون حال گفته میشه، نه اینکه در اونجا بیایم مثلا جوک تعریف بکنیم. هم مکانی که ما میخواییم کلام القا بکنیم، اون مکان رو در نظر میگیریم چه مکانیه، و هم اشخاص که مورد خطاب قرار میگیرن، شخص عامیه یا پادشاه یا پزشک، پس فرق میکنه، یا با طلاب داریم صحبت میکنیم، یعنی هر جایی از یک نوع کلام استفاده میشه و با هر کسی هم از یک نوع کلام استفاده میشه. وقتی که با عامی صحبت میکنیم کلام فرق میکنه، تا اینکه ما مثلا با یک طالب علمی صحبت میکنیم. فلیست البلاغه قبل كل شيء الا فنا من الفنون، پس نیست بلاغت قبل از هر چیزی مگر فنی از فنون، هنری از هنرهاست. بلاغت قبل از هر چیز هنری از هنرهاست، که یعتمد على صفاء الاستعداد الفطری، اعتماد میکنه بر صفای استعداد فطری، استعداد ذاتی شخص. این یعنی وقتی که سخن میگه استعداد ذاتیه دیگه، تکلف به خرج نمیده که بره دنبال کلمات بگرده و دقت ادراک جمال و دقت و ظرافت درک زیبایی و تبین الفروق الخفیت بین صنوف الاسالیب و بیان فروق فرقهای خفی پنهان ریز بین اصناف سبکها سبک هایی که حالا در مورد سبک میاد، سبک ادبی، سبک خطابی، سبک علمی، خب اینها رو رعایت بکنه. ولی المرانت یدون لا تجحد فی تکوین ذوق الفنیه و تمرین هم دستی داره در به وجود آمدن این ذوق فنی، این ذوق هنری که انکار نشدنیه، کسی نمیتونه انکار بکنه. تمرین مهمه که انسان تمرین داشته باشه. قرآن که در نهایت فصاحت و بلاغت مثلا زیاد داره میخونه، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زیاد خونده، اشعار عرب رو زیاد حفظه، خب اینها این تمرینات، کتابهای ادبی رو زیاد میخونه، این تمرینات مهمه. و تمرین صحبت کردن هم، خب اینا همشون مهمن. و تنشیط المواهب الفاطره و به نشاط آوردن موهبه هایی که فاطره، سست و ضعیفه. به حرکت در بیاره استعدادهایی که بیرمق شده. و لابد للطالب الى جانب ذلك من قراءت طرائف الادب، و لابد برای طالب به در کنار این، در کنار این، الى جانب ذلك، در کنار این، از قراءت طرائف ادبی، زیبایی های متون ادبی، و تملع من نمیره الفیاد، تملع ملع یملع، یعنی پر کردن، تملع یتملع و تملعا، پر کردن از نمیرهی، نمیر معنای نهره، به معنای چشمه، چشمه نهر نه چشمه، فیاد هم که جوشانه، فوران میکنه، و پر کردن از چشمه جوشان آن، و نقد الآثار الادبیته، و نقد آثار ادبی، آثار ادبی رو نقد بکنه، در این خصوص هم تمرین داشته باشه، و الموازنت بینها، و موازنه بکنه بین آن، به مقایسه آثار ادبی بپردازه، و ان یکون له من الثقت به نفسه ما یدفعه الى الحکم به حسن ما یراه حسنا و به قبح ما یعده قبیحا، و اینکه ثقه و اطمینان داشته باشه به نفس خودش، اطمینان به نفس، اعتماد به نفس داشته باشه، به چیزی که دفع میکنه او رو به حکم آنچه که نیک میبینه اون رو، و به قبح آن چیزی که زش میبینه اون رو، یعنی این این اعتماد به نفس داشته باشه که بتونه تشخیص بده کدوم اثر زیباست و کدوم نازیباست. ولیس هناك من فرق بین البلیغ و الرسام، و در اونجا فرقی نیست بین شخص بلیغ و نقاش، تفاوتی بینشون نیست، یعنی اینکه این دو هر دو هنرمندند. الا ان هذا يتناول المسموع من الكلام، مگر اینکه این یعنی متکلم بلیغ به چی میپردازه؟ به مسموعات از کلام، شنیدنی ها از کلام. و ذالک یشاکل بین المرئی من الالوان و الاشکال. و اما آن یعنی رسام نقاش، یشاکل و مشاکله میکنه، مشابهت ایجاد میکنه بین مرئیات از رنگ ها و شکل ها، چیزهایی که دیده میشه، مثلا درخت شکلش رو میکشه و رنگش رو با اون رنگ هایی که مناسبه رنگامیزی میکنه. اما فی غیر ذلک فهما سواءان، اما در غیر اینها پس این دو یکسانن، یعنی فرقشون فقط اینه که متکلم بلیغ میاد، یعنی هر دو هنرمندن، ولی تفاوتی که بینشونه متکلم بلیغ به مسموعات از کلام میپردازه، اما نقاش میاد شکل رو میکشه و رنگ میکنه و مناسبت ایجاد میکنه با اون تصویر حقیقی و تصویری که خودش میکشه. اما در غیر این بلیغ و رسام هر دو یکسانن، مثل همن، هنرمندن هر دو. چه کار میکنن؟ میگه فررسام و ایزا هم به رسم صورتن، نقاش هرگاه که قصد بکنه به کشیدن شکلی، فکر فی الالوان الملائمه لها، فکر فی الالوان الملائمه لها، فکر میکنه در رنگ هایی که با اون سازگاری داره. این تصویر حقیقیه، با این تصویر حقیقی چه رنگ های سازگاری داره؟ ثم فی تعلیف هذه الالوان، سپس میاد تعلیف میکنه، ترکیب میکنه این رنگ ها رو، به حیث و تختلب الابصار، به گونه ای که چشم ها رو تختلب و میرو باید، و تسیر الوجدان، و وجدان رو به هیجان حرکت در میاره. و البلیغ اذا اراد ان ينشئ قصیدتن او مقالتن او خطبتن فکر فی اجزائها، بلیغ هم همین کارو میکنه، ابتدا که میخواد انشا بکنه، خلق بکنه، بیافرینه قصیده ای یا مقاله ای یا خطبه ای رو، سخنرانی ای رو، فکر میکنه در اجزای آن. ثم دعا الیه من الالفاظ و الاسالیب اخفها علی السمع، سپس میاره براش از الفاظ و اسالیب که سبکتر بر شنوایی. نگاه میکنه کدوم واژه ها و کدوم سبک ها سبکتر بر گوش، و اکثرها اتصالا به موضوعی، و بیشتر متصل به این موضوع، به اون موضوعی که مد نظرشه. ثم اقواها اثرا فی نفوس سامعیه، سپس قوی ترین آن از جهت اثر گذاشتن، تأثیر گذاری در نفس شنوندگان آن، و اروعها جمالاً، و نگاه میکنه که کدام زیباییش شگفت انگیزتره. فعناصر البلاغت ایزن لفظ و معنا و تعلیف للالفاظ یمنحها قوتا و تأثیرا و حسنا، پس عناصر بلاغت، اجزای اصلی بلاغت، لفظ معناست و تعلیف الفاظ در کنار هم چیدن واژه هاست که میده به آن قوت و تأثیر و حسن و زیبایی. ثم دقت فی اختیار الکلمات و الاسالیب على حسب مواطن الکلام و مواقعه و موضوعاته و حال السامعین و النزعت النفسیت التي تتملکهم و تسیطر على نفوسهم. سپس دقت میکنه در اختیار کلمات و اسالیب، یعنی شیوه ها و سبک ها، بر به حسب مواطن کلام و مواقع آن و موضوعات آن و به حسب حال شنوندگان، همه اینها رو در نظر میگیره. و نزعت نفسیه، نزع یعنی گرایش، گرایش نفسانی که تتملکهم، که آنها رو تحت تأثیر قرار بده، دلشان رو به دست بیاره، و تو سیطر على نفوسهم، و بر وجودشان مسلط بشه، یعنی بتونه چنین کلامی رو بگه که گیرا و شیوا باشه و مخاطب رو جذب بکنه به طرف خودش. فرب کلمت حسنت فی موطن ثم کانت نابیت مستکرهت فی غیره. چه بسا کلمه ای که زیباست در یک موطن، در یک مکان زیباست، اما همین نابیه هست، نابیه یعنی ناخوشاینده، مستکرهت آزار دهنده است در غیر آن. پس میشه که کلمه ای در یک جا زیبا باشه، در یک موقتنی، مکانی، جایی، اما در جای دیگر همین استفاده بکنیم خوشایند نیست. حالا مثال میزنه به کلمه ایدن، میگه و قدیمن کره الادبا کلمت ایدن. در قدیم ناپسند میدانستن ادبا استفاده کردن از کلمه ایدن. ایدن یعنی همچنین، ایدن یعنی همچنین، یعنی ادبا استفاده نمی کردن. و عدوها من الفاظ العلماء، و به شمار می آوردن آن را از الفاظ علما. یعنی ایدن از ادبا استفاده نمی کردن، بلکه آنو می گفتن این فقط علما استفاده می کنن. یعنی علما بحث های علمی که میشه، خب مجبورن مثال بزنن، مسائل مشابه بگن، خب میگن همچنین این مسئله هم وجود داره، همچنین اون مسئله وجود داره، پس همچنین همچنین، یعنی ایدن ایدن اونها استفاده میکنن، در اونجا نیازه، اما شخص ادیب نیازی به ایدن نداره، استفاده نمیکردن، ناپسند و ناخوشایند میدونستن کسی ادیبی باشه ایدن استفاده بکنه. فلم تجربه اقلامهم فی شعر او نثر، پس جاری نشد با آن قلمهایشان نه در شعر و نه در نثر. یعنی ادبا در قدیم ایدن اصلا نه در شعرشان و نه در نثر اصلا استفاده نمیکردند. حتی ظهر بینهم من قال، تا اینکه ظاهر شد بین آنها کسی که بگه، یعنی یک شاعری اومد و این کلمه ایدن رو در شعر خودش استفاده کرد، گفت رب ورقاء هتوف فی الدحا ذات شدو صدحت فی فننی ذکرت الفا و دهرا سالفا فبکت حزنا فهاجت حزنی فبکایی ربما ارقها و بکاها ربما ارقنی ولقد تشکو فما افهمها و هی ایدن بالجوا ولقد تشكو فما افهمها ولقد اشكو فما تفهمني غير اني بالجوا اعرفها وهي ايضا بالجوا تعرفني. پس چی گفت؟ وهي ايضا بالجوا تعرفني، کلمه ايضا استفاده کرد. رب ورقاء هتوف في الضحى، چه بسا ورقاء، ورقاء یعنی پرنده پرنده‌ای که تقریبا سبز رنگ باشه، هتوفن که آوازخانه، فدوها در وقت چاشگاه، ذات شدون که دارای شدوه یعنی آواز خوبی داره، صدحت فی فننی آواز خواند در فنن. فنن جمع فنن جمعش افنان یعنی شاخه. ذکرت پس یعنی این پرنده ورقا، پرنده آوازخوان در وقت چاشگاه بر روی یک شاخه‌ای آواز میخوند. ذکرت الفن و دهرن سالفا. خب در اون آواز خودش، خب پرندگان ما میبینیم روی شاخه ها آواز خونی میکنند. شاعر میاد میگه که این آوازی که الان داره میخونه چنین چیزی داره میگه. چی میگه؟ میگه ذکرت الفن، این پرنده داره یاد الف میکنه، یعنی یاد دوستان میکنه. الف از الفت یعنی دوستان، یاد دوستان میکنه. و دهرن سالفا، و روزگاری که گذشته، سالف گذشته یاد داره میکنه که قبلا پیش دوستانش بوده، یاد قدیم. فبکت حزنن، پس آن پرنده وقتی که یاد گذشته و رفقاش کرد، از حزن و اندوه گریست. فهاجت حزنی، پس حزن اندوه من رو هم به حرکت دار آورد، منم ناراحت شدم. خب حالا این شاعر زندانه از خب خانواده، رفقا، معشوقه، فلان، همش وطن دوره. پشت میله های زندان میبینه یک پرندهی که روی درخت آواز خانه میکنه. خب حالا داره حال خودش رو در اصل داره میگه، ولی زیبا میاد پرنده رو به سخن در میاره که پرنده داره این چنین چیزهایی داره میگه، یاد گذشته میکنه، یاد دوستان میکنه و بعد میگرید و ناراحت میشه، میگرید، من هم میگریم همراه او. فبکایی ربما عرقها، پس گریه من چه بسا خواب رو از او میپرونه. یعنی حالا این ادامه پیدا میکنه تا شب. شب دیگه من به علت حالا دوری از دوستان و وطن و معشوقه و اینها، تا شب من در میگریم. این گریه من خواب را از این پرنده میپرونه. و بکاها ربما عرقنی، و گریه او هم، اون پرنده هم گریه میکنه و گریه او هم من خواب را از سر من میپرونه. و لقد تشکو فما افهمها، این پرنده شکایت میکنه، گلایه میکنه، اما من نمیفهمم. و لقد اشکو فما تفهمونی، منم گلایه دارم اما این پرنده هم نمیفهمه که من از چی گلایه دارم. غیر انی بالجو اعرفها، غیر از این که من به عشق او رو میشناسم، یعنی به جو یعنی آتش عشق، در اصل جوا یعنی آتش عشق، من با آتش عشق او رو میشناسم. و هی ایدن بالجوا تعرفونی، و او هم همچنین، ایدن الان کلمه ایدن استفاده کرد، و آن پرنده هم همچنین مرا میشناسه با چی؟ با آتش عشق. پس شاعر الان ایدن استفاده کرد که جاش بود، جاش بود و زیبایی داد به این کلام. پس مراد مصنفین اینه که یک کلمه ای واژه ای ممکنه در یک جایی ما استفاده بکنیم خوب نباشه، خوشایند نباشه، مانند ایدن ادبا قدیم ناپسند می دانستن کسی استفاده بکنه، می گفتن این کلام ایدن فقط برای کلام عالم است نه ادبا، تا اینکه این شاعر اومد ایدن رو در این بیت در جای مناسبش قرار داد که زیباست، در اینجا زیباست. فودع ایدن فی مکان لا یتطلب سواها. پس شاعر اومد قرار داد ایدن رو در مکانی که دیگه غیر از این چیزی طلب نمیکنه، همین ایدن اینجا بهترین جا براشه، ولی تقبل و غیرها، و اینجا غیر از ایدن چیز دیگر رو نمیپذیره. و کان له من الروعت والحسن فی نفس الادیب ما یعجز عنها البیان. و در دل ادیب زیبایی و شکوهی به وجود آورده که یعجز عنها البیان، بیان از آن عاجزه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.